درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان عزیز. مشیدی هستم در خدمت شما، برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم و امروز هم سیام هست از ماه ژانویه و زمان به سرعت درگذر است. بله، مرا در منزل جانان چم نعیشون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محملها. بله، یه غزل از حافظ خدمتون تقدیم میکنم. پیداست بعد این غزلها که سیلابهای کوتاه داره، مصرعهای کوتاه داره، برای تصنیف و ترانه بوده، برای آواز. این حدس من است، چیزی روش ندارم، اما پیدا سرخوش بوده حافظ و اینها. بعض اوقات غزلهایی دارد که بیشتر به حالت تصنیف بیشتر شبیه است تا غزل اونچنانی. میفرماید: درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری چشیدم که مپرس، گشتم در جهان آخر کار، دلبری برگزیدم که مپرس، اونچنان در هوای خاک درش میرود آب دیدم که مپرس. من به گوش خود از دهانش دوش سخنانی شنیدم که مپرس، سوی من لب چه میگزی که مگوی، لب لعلی گزیدم که مپرس، بی تو در کلبه گدای خیش رنج هایی کشیدم که مپرس، همچو حافظ غریب در ره عشق به مقامی رسیدم که مپرس. خب خدمتتون عرض میکنم که روز 10 اکتبر سال 1985 بنده در جکوزی نشسته بودم، در این آپارتمانی که می نشستیم. حالا چرا این تاریخ دقیق یادم هست؟ چون این روز مرگ اورسون ولز بود. اورسون ولز نابغه‌ای بود در کار سینما و اون آقایی که مد نظر من هست در این سخن آمد تا نشست در جکوزی، گفت اورسون ولز هم فوت شد، به یاد ما مون. این نشست دو تا آمریکایی دیگر هم بودن، منم این سو نشسته بودم. صحبت میکنن، یه مرتبه گفت که من دیروز و یک جمعی بودن، به من گفتن که Iranians are vicious liars، یعنی ایرانی ها دروغگوهای عجیب غریبی هستن. vicious یعنی کارش با تهاجم بسیار توامه و دروغگوهای غریبی هستن. ما هم چیزی نگفتیم چون مقصودش من نبودم، داشت با رفقاش حرف میزد. اینها آمدیم بیرون، به این داستان من خیلی فکر کردم. اینها اون زمان سال 1983 نه رادیوی بود اینجا، 1985 نه تیوی بود، نه این که هرگز از گوشه ذهن من هم نگذشته بود تا زمانی که این جریان پیش اومد که یه روز ممکن من بنشینم مثلا جلو تلویزیون حرف بزنم. من یه آدم گوشه‌گیر منزوی بودم نسبتا و تو احوال خودم بودم همیشه در زندگی. ما فکر کردیم این داستان هر مفسده ای که ما دیدیم در اخلاق و دیگر کارها سرش میرسه به دیکتاتوری. حالا عرض میکنم خدمتتون همین داستان دروغ. عرض میکنم که شما در آمریکا برید تو خیابون، برسید یه آقای بگی آقا شما طرفدار ترامپ هستیم؟ میگه بله هستم. نمیترسه از بیان مافی‌الضمیر اون چیز در فکرش هست. میگوید چرا؟ میگوید برای این که این رپابلیکن ها آدم هایی هستن طرفدار تراست های بزرگ، کمپانی های بزرگ، سرمایه گذاری چیز میکنن، تکس پولدارا رو کم میکنن، اونا ثروتشون زیاد میشه، بیشتر سرمایه میذارن، بیشتر که سرمایه میذارن این پول در واقع تریکل داون میکنه به قول خودشون، میریزه از دستشون و کار تولید میشه، چنین میشه و چنان میشه و به آمریکا خیلی علاقه من هستن و چنین و چنان ارتش رو قوی میکنه. دلایلی میاره برای خودش، نمیترسه. بعد به دموکرات ها میگه آقا شما مثلا طرفدار آقای نمیدونم اوباما هستی؟ میگه بله. من طرفدار، میگه به چه دلیل؟ میگه به خاطر که اینا انسان دوست دارن، همیشه طرفدار طبقه پایین هستن، همیشه اینها هستن که میکوشن مینیمم به جبارا ببرن، اینها هستن که سبب شدن که مثلا سوشال سکیوریتی به وجود بیاد، وام دانشجویی به وجود. هر کسی استدلال خودش رو میکنه به هر حال. و چرا؟ به جهت اینکه کسی نمیاد یقش رو بگیره. دروغ نمیگه. امریکا محل دروغگو نیست، یعنی فرهنگش بر روی هم فرهنگ دروغ نیست، به جهتی که از ابتدا که دولت شده دموکراسی بوده، هر کس آزاد بوده حرفش بزنه، چون کسی نمیترسه از اینکه راست بگه، دروغ نمیگه. در ایران ما هرگز شما نمیتونید آمار بگیرید، راست نمیگن، میترسن، دروغ میگن. شما زنگ میزنید به 200 نفر الان در ایران، میگه آقا شما طرفدار آقای علی خامنه‌ای هستید یا نه، این بسیگی به تونلیتی صداشون فکرش عوض میشه، میگه بله آقا ما مخلص ارادتمند آقای خامنه‌ای هستیم، ما اصلا دست و پایشون رو میبوسیم، حالا از دل دشمن ها بیچاره میترسه، چون میترسه بگیرنش. من آدم دیدم اینجا مثلا 90 سالشه، یه کتاب نوشته برای ما فرستاد، آقا اسم من نباشد، آخه پیرمرد کی به تو کار داره توی آمریکا، شهرتی هم که نداری، کاری که نبودی، از چرا میترسی؟ ما رو ترسوندن. و فقط استبداد تنها نیست، استبداد دینی. من فکر میکنم دروغ در مملکت ما اونجای رایج شد که اسلام عزیز آمد، مردم بیزار بودن، متنفر بودن، آقا یه چیز غریبه بیابانی با شمشیر اومده بالا سرشون، میگه کارو بکن، پاشو روزه بگیر. اصلا روزه گرفتن کار حرامی بوده در روزگاری که آیین زرتشت بر کار بوده، میگفتن کسی که روزه میگیره سست میشه، میفته گوشه خونه و این نمیتونه کار کنه، نمیتونه گیتی رو آباد کنه، نمیتونه کشاورزی کنه و این مفتخور آشموق بهش میگفتن. یه مرتبه 180 درجه آره روزه بگیر، روزه نمیگرفتن، میومد تو خیابان یارو میرسید، اون که مسلمون شده بود و شمشیر دستش بود یا نوکر عربا بود و حاکم عرب، گفت بیا میرم اینجا، تو روزه هست یا نه؟ بله بله من روزه هستم. خب روزه هستم که خیلی راحت تر از کتک خوردن و شمشیر و نمیدونم داستان زندان و ایناست. اینه که دروغ در واقع شایع شد و به گونه هم مشروع شد از ترس استبداد، از ترس استبداد. البته من بر این نیستم که مردم ایران دروغگو هستن، به این صفت شهرت داریم ما. باری این است که منشأ همه گرفتاری ها استبداد هموطن، استبداد. ما هیچ آماری در ایران در بابت هیچ نداریم. این مملکت روی آمار داره پیشرفت میکنه به طور روزمره، انواع و اقسام آمار، به جای تا جای تا حدی که به کشور ما، کشور آمریکا، کشور آمار میگه. تمام حرکات سیاسی سیاستمداران روی آماره، ببینن که طرفدارانشون چی دوست دارن. آمار این که میگن مثلا که آقای ترامپ مثلا 50%، حالا افتاده به 37% یا 38%، به 50%، اون موقع چی میشه؟ اون سناتور ایالتی هم که رپابلیکنه، هرچی آقای ترامپ بگه اون هم پشتیبانی میکنه، میگه که آمارش بالاست، ما باید نگهش داریم، اگه نه منم رأی نمیارم، اینو زنم بیرون ها. آمار. ولی در مملکت ما هیچ آماری در دست نیست، به خدا نیست، درست نیست. حتی خارج از کشور ما آمار بگیریم روش نمیشه حساب کرد، چون هزار و یک جور مصلحت پیش بود. نکنی این مأمور اداره اطلاعاته؟ هیچ، من یادم نمیره گفت Iranians are vicious liars، که توهین آمیز بود واقعا برای دوستانش. دو تا رفیقش تو جکوزی نشسته بودن، به ما هم گفتن دروغو. حالا یه دیکتاتوری بود در این مملکت که مثل وضعیت ما، خود آقا هزار برابر دروغتر از اونها بود که متهم میکرد. این یک نکته بود که باز به یادم اومد، دیشب داشتم یه قطعاتی از این مرد نابغه گوش میکردم، آقای اورسن ویلز، یادم آمد در 10 اکتبر 1985 که ایشون فوت شده بود، چه خاطره ای دارم من. بله خب، از این هم میگذریم هموطنان. خدمتتون بگم که میرویم سراغ داستان بهرام چوبین که چه مردی بود. ببینید در روزگار ساسانی دو دین به وجود آمده، یک کودتا. زمانی این گونه حوادث اتفاق میفتد که نارضایتی بین مردم باشد. همواره اینطور بوده، همواره اینطور بوده. تا یک زمانی جامعه تحمل میکنه، از اون سبب تحمل نمیکنه. اون زمان اینطوری بود، یا یک دینی به وجود آمد، یا یک حمله میشد، یا کسی کودتا میکرد، شاه رو سرنگون میکرد و اینا. و پیداست که در روزگار ساسانی مردم از وضعیت ناراضی بودن. چرا ناراضی بودن؟ چون دین و دولت یکی شده بود، دین و دولت یکی شده بود، که شاهی و دین هر دو یک گوهرند، فردوسی میفرماید. یعنی مثل سکه بود که یه بعدش دین بود، یه بعد یک طرفش هم حکومت بود و نفوذ بسیار داشتن آخوندهای اون روزگار. و همواره اگر بشنوید که کسی به مقامی رسیده و قدرت مطلق داشته و مسئولیت نداشته در مقابل اعمالش، بدانید که حتما فسادم هست. بنابراین بر روی هم اون چون قدرت چیز پیدا کرده بودن، جامعه هم طبقاتی بود. عرض میکنم که آسروانان یعنی اصحاب آتشکده ها و در واقع طبقه اول بودند، خانواده پادشاهی هم جز همین طبقه محسوب می شدن، و سه چهار طبقه دیگه که من کرات و مرات بهش اشاره کردم، آرتشتاران یعنی طبقه سواران بودند، اینها ارتشی نظامی طبقه بعد بودند، و واستریشان و هوتاخشان اینها طبقات در واقع بازرگان و کشاورز، یه طبقه دیگه هم بعدن اضافه شده. اینها هر طبقه ای نمیتوانست در واقع به طبقه بالاتر برود. این مشکل بود. بله، حتی یک افسانه ای ساختن که خب زیباست، در شاهنامه بزرگ هم منعکس شده است، که انوشیروان لشکرکشی میخواست بکند، با روم جنگ بکند و اینها، بودجه کم بود. گفت یک پیر پاردوزی گفت که من همه مخارج جنگ رو من میدم، به شرطی که پسر من بیاد جز طبقه دبیران بشود. اینها گفت که نه وزیر، شما این پول از این مرد نگیرید، چون اگر این کار بشود مملکت فرو میریزه، اساس و نظام این کشور هم میریزه. باری مانی قدیمترین کسی است که در ایران، در ایران ساسانی، که چه کرده؟ یک تئوری جدیدی آورده از تلفیق ادیان مسیحی و بودایی و غیره، یک آیین جدید آورد که تا اروپا و چین هم رفت، اما گرفتند و مانی رو کشتند. در شاهنامه مقدس ما هم منعکس است، بردار کردن مانی و مینیاتورها کشیدند در روزگار بایسنقر و بعد روزگار صفوی خصوص، از بردار کردن مانی. و بعد مزدک آمد که یک سوسیالیست به تمام معنی بود، یعنی اگر در سیستم کاپیتالیستی سرمایه داری ارز کنم که مالکیت شخصی اصله و شما میتوانید اصله بردارید، کسی تو ملک شما دورو بکشید، درست برعکسش که گفته است مزدک، میگوید که این مالکیت شخصی بابت باعث فساد و گسترش فقر هست، باید همه چیز تقسیم بشود. و ارز کنم که بسیاری از مردم برو گرد آمدن، حتی یکی از پادشاهان ساسانی هم در واقع معتقد شده اینها، و انوشیروان بوده است که این جنبش رو سرکوب کرده و از اینجور داستان ها. حالا من منظورم پرداختن به این مسائل نیست، منظورم پرداختن به داستان بهرام چوبینه. در روزگار هرمز هستیم، هرمز پدر خسرو پرویز هست، و در زمان خسرو پرویز هست که دزدان مدینه نامه نوشتن به او که بیا مسلمان شو، و خسرو هم نامه تندی داده، یا اون نامه رو پاره کرده، و ایران ارتشش در منتهای ضعف و فتور بوده. یعنی بعد از چند پیروزی که ایرانیان رفتن، چند سردار بزرگ تا قسطنطنیه هم گرفتن، محاصره کردن پایتخت روم شرقی رو و فلسطین رو گرفتن، چلیپای مسیح رو آوردن ایران، یعنی اون صلیبی که مسیح رو بهش دار کشیده بودن، خیلی مقدس بود برای مسیحیان، آوردن تا پوراندخت پس داد. یا آذربی بود یا پوران بود در واقع، ولی این کشتن، این دو سردار هم کشتن. و هرقل پادشاه روم مدت 4-5 سال تمرین سپاه کرد و تعبیه سپاه کرد و حمله کرد، اونچنان سپاه ایران رو منهدم کرد که شاه از پایتخت گریخ، تا چند کیلومتری تیسفون هم آمدن. و بلافاصله بعد از این جنگ ها هست که دزدان مدینه حرکت میکنن به طرف ایران، باری در روزگار هرمز که در واقع پیغمبر میگن در زمان انوشیروان به دنیا آمده، یه انا ولد تو فی زمن ملک العادل، من در روزگار پادشاه عادلی به دنیا آمدم. حالا بگذاریم این داستان ها. و ترکان آسیا مرکزی ایران رو مرتب مورد حمله قرار داد، چون امپراتوری ایران در واقع گسترده شده بود از طرف بالا آسیا مرکزی از این سو تا اواسط هندوستان و اینها. خب قبایل ترک زرتپوست در این نواحی بسیار بودند، دائم اینا حمله میکردند و اینها. لشکر بزرگی آمد و این معنی در شاهنامه هم عرض کردم منعکس هست. و سخن از شاهنامه گفتم و بهرام، میدانید که شاهنامه سه قسمته، یه قسمتش در واقع اساطیر الاولین هست، یعنی قوام یافتن مدنیت تبار آریایی در ایران. اجداد آریایی ما در واقع از نواحی هندوکش آمده بودن، بعضی ها گفتن که از نواحی سیبری آمدن و ما و در واقع هندی ها به سرمو هستیم. یعنی دو قسمت شدن، یک قسمتش رفتن به هندوستان که این هندی های امروز هن، یک قسمتش هم آمدن فلات ایران و با سکنه داخلی به جنگ پرداختن، اما بعد اسمیله شدن به قول انگلیسی زبان ها یا فرانسوی زبان ها و چیزها یاد دادن. اهالی و اینا دیب میگفتن، یعنی ساکنان اصلی به اینا بسیار چیزها یاد دادن، مثل ساختن ساختمان ها، ساختن اسلحه، و میگوید 30 و چند نوع زبان میدانستن آموختن به شاه ایران. و اینا در چهره هوشنگ و عرض کنم که کیومرث و تهمورث و به خصوص جمشید، روزگار جمشید، روزگار سازندگیست و اینها، این اساطیره خیلی خیلی قدیمه. بعد از اینجا که شروع می شود که کیومرث کو شد جهان کت خدای، نخستین به کوهندرون کرد جهان، یعنی نخستین شاه ایران در کوه زندگی می کرد. بله. بعد پلنگینه پوشید خود با گروه، لباس پلنگ ترش بود و اینا، پادشاهی تشکیل داده در کوه. خب اینا خیلی معنی داره، این از سخن اساطیری. اینها ادامه دارد تا روزگار جمشید و ضحاک. ضحاک تازی آمده است و برانداخته این حکومت رو و کشته جمشید رو، اره کردن در فرخ و شروع کرده است به کشتار جوانان و اینها که داستانش میدانید. سمبل جنایت و ستمگری همین ضحاک تازی است و دوباره تکرار شد، این داستان تکرار شد. حالا چرا جمشید به این روزگار دچار شد؟ از خودبینی من کرد. من 7-8 بیت فردوسی آورده از سخنان جمشید، همه یکی من در اینا هست. و بزرگان کشور روی گردان شدن، مردم از او بیزار شدن، فره ایزدی از او جدا شد، پشتیبانی در واقع الهی از او جدا شد و ذلیل شد و بیچاره شد و فرار کرد و در هرش کرد. این داستان تکرار شد. خمینی همون ضحاک تازی بود که آمد به ایران. خیلی خیلی حیرت انگیزه تطابق این اسطوره و اونچه در ایران رفت و خمینی و ضحاک و دوستان که گریختن و اینها، ایران رو به کام اژدها انداختن و فرار کردن. خیلی بس که درست بسی که تکرار داستان جمشید به همون علل بوده، خودخواهی. ما اینجا خدمت شما بارها اعلام کردیم هر جا ما اشتباه گفتیم ما رو آگاه کنیم. باری از روزگار ضحاک و پیدایش فریدون رفته رفته بخش های حماسی شاهنامه که حاوی زیباترین و پرشورترین ابیات استاد طوسی است در اونجاست، به ویژه داستان رستم و زیباترین و محکمترین ابیات رو استاد طوسی به پای رستم ریخته. تا پایان داستان اسفندیار اونجا رفته رفته بخشای تاریخی شروع میشه. خب ارائه هنر در بخش حماسی میسره، شما تاریخ و کارش نمیتونید بکنید. بنابراین تمام کسانی که خواستن تاریخ رو به شعر در بیارن اشتباه کردن، چون جایی برای پرش اندیشه نداره تاریخ. یه آدمی بوده با ویژگی بقیه آدم ها حرکاتی میکرده که در حد بقیه آدم ها بوده، شما نمیتونید اینا رو گسترش بدید. جنگ مازندران بسازید، نبرد هاماوران بسازید و اینا ازش نمیشه، مؤثر نیست. بنابراین اپیک یا حماسه خیلی خیلی دارای ارزش تخیل یک ملت رو نشان میدهد و دلاوری هاش رو و اصالت هاش رو. بنابراین بیشتر شاهنامه که میگوییم همین بخش هاست. کمتر کسی من دیدم به جز محققان که بره من بخش های تاریخی رو بخواد. اما این داستان بهرام برای فردوسی اونچنان بوده که گویی دوباره رستم زنده شده، کما که وقتی حرکت میکنه شاهنشاه ایران هرمز میگوید اون پرچم اژدهاپیکر رو بیاورید و گفت میگوید که این پرچم پرچم رستم است و من این پرچم رو به تو میدهم که در جلوی سپاه این در واقع حشمت پرچم رو ببینند دشمنان ایران، چون رستم هم جنگ ها کرده بود با این گروه آسیای مرکزی. اینا حرکت میکنه. داستان خیلی شیرین و مفصله، من خلاصش میکنم. همه اینا به خاطر این است که ما یک قدردانی بکنیم از استاد بزرگ آرتور کریستنسن و خانم منیژه، عرض بکنم که اخترزادگان اگه اشتباه نکنم، ببخشید احدزادگان آهنی، بله این آقای کریستنسن. پریروز دوستان در اتاق فرمان اشتباه کردن، یه مرد پیره مردی آمریکایی نشون دادن و دوستان کلی خندیده بودن، گفتن آقا عجب آرتور کریستنسنی نشون دادی، منم نمیدیدم داخل رو، من داخل اتاق فرمان رو نمیبینم، الان میبینم چون امیر باز کرده، ولی دوست دیگر ما سپر میبنده، من اینجا رو نمیبینم. وقتی میگم آرتور کریستنسن نشون بده، خب نشون میدم، من فکرم داره نشون میده. بگو یه مرده که زهوار در رفته آمریکایی بود به جای استاد کریستنسن نشون دادن، حتما بسیاری دوستان ما خندیدن، ولی خوبی نداره، اشتباه میاد. باری و بهرام حاضرانشون میشه و فردوسی حتی در یک جا همون ابیاتی که در صفت تیر انداختن رستم بر اشکوس هست برای بهرام هم آورده و این حیرت انگیز هست از یک سو، و علاقه فردوسی رو به بهرام چوبین نشان میدهد. البته همه ابیات رو نیاورده، که دو بیتش آورده. خب حالا در باب این ابیات هم بعد این صحبت کنیم. میفرماید تمتن به بند کمر ور چنگ، گزین کرد یک چوب تیر خدنگ. خدنگی برابر پیکان چاب نهاده برو، چار پر عقاب ستون کرد چپ را و خم کرد راز. خروش از خم چرخ چاچی بخواست و سوفارش آورد به پهنای گوش، ز چرم گوزن اندر آمد خروش، یعنی از زه صدا بلند شد. چو پیکان ببوسید انگشت او، گذر کرد از مهره پشت او. قضا گفت گیر و قدر گفته، ملک گفت احسن، فلک گفت زه. کار در بعضی شاهنامه این ابیات نیست و خیلی به کوتاهی گفته است، اما به عینه تکرار کرده تیراندازی بهرام رو و مخصوصا همین کار کرده، عمدی داشته، یعنی میگوید من به این پهلوان علاقمندم و شجاعتش رو ستایش میکنم و این ابیات زیبا رو تکرار میکنم تا شما خواننده عزیز بدانید که این بهرام مرد بزرگی بوده است. اجازه بفرمایید که
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.
با درودی دیگر هموطنان محترم، معترض عرضون کنم که این بس نمیخوانی صدای صاف هنرستانی به درش نمیخوره. این یک تجربه عرفانی میخواد، یک تجربه معنوی لازم داره و یک ذوق و حال مخصوصی داره. و عرض کنم که حالا یا در مخالف باشه یا اصفهان یا افشاری یا اینا فرق نمی کند، به خصوص افشاری. خب برگردیم سر داستان. می فرستد به جنگ. بهرام پیروز شده با همون 12,000 نفر لشکر بزرگ. این خاقان رو شکست میده و عرض کنم قناعم رو هرچی بوده میفرستد و اینها میارن میگوین به شاه که اولا که قبل از این که بهرام برود یک آدم فالگیری آمده شاه رو فریب داده که این بهرام اگر با این لشکر بره برای تو خطرناک، این آدم خیلی شجاعیست. آدم میفرسته که برگرده بهرام. بهرام میگه شاه وقتی که ارتش حرکت کرد، ارتش ایران، برگشتنش دیگه خیلی ضایع میکنه ما رو، واسه بدنامیست و سپاه رو برمیداره میبره. و وقتی غنیمت آمدن گفتن آقا این غنیمت ها رو به شما نداده، خیلی چیزا داشته، این خاقان چین بوده، نمیدونم چه بوده، فلان حرفا، اینم شاه ساده ده. معمولا دیکتاتور دهنبینن، به همین جهت خطرناکن. یکی از دلایلی که خطرناک دیکتاتور دهنبینیشه به توسط اطرافیانش. آقای ترامپ به عوضی که با جنرال های پنتاگون مشورت کنه، با جان هنتی و از راش لیمبا اینا صحبت کنه، از اونا ادوایز میگیره. استغفرالله ربی و اتوب. خلاصه آمد و طوری که شاهنامه گزارش کرده و کریستنسن هم گزارش کرده به نوعی، این هرمز شاه ایران اشاره که کشتنش شد، آمده یک دوک فرستاده و یک چادر برای بهرام سردار بزرگ که بیا و تو مرد نیستی، چون خیانت کردی این چادر رو سرت کن بشین دوک بریز. چون دوک ریختن کار پیرزنهای سالمند بود تو همین اواخر، من بیاد دارم دیدم. یه فقری حاکم بود بر مملکت، ما بچه بودیم میدیدیم اطرافمون رو میدیدیم با ریشتن دوک و اینا زندگی میکردن. کسی نبود بگی شما هم سیتیزن این مملکتی، شما هم یه اینشورنسی لازم داری، یه چیزی، یه حقوقی، یه بازنشستگی. لاولا ده شاهی. اگر یه کسی پسری داشتی کارگری میکرد یه نونی به یه بابا میداد، اگر نه این پدر پیر میشد حوزش در میامد و کترک هم چشماشه میگرفت اون گوشه افتاده. حالا بمانید، یه حرفایی قد دردناک است که اصلا آدم نمیدونه چی بگه. خلاصه دوک بریز. بهرام میگه باشه، دستور شاه، دوک میریزم. و اون چادر رو به سرش میاندازه و دوکی دست میگیره شروع کنه ریشتن و دستور میده فرماندهان بیاد. فرماندهان بیادن، جنرال فرمانده سپاه نشسته، دوک میریزه چادر سرشه. گفتن آقا این چه حالتی است؟ گفت که این مزد منه دیگه، مزد من شماست. گفتن شما مرد نیستید دوک بریسید. و اینا تعریف میکنه و اینا 40,000 خنجر اینا در روایات گذاشتن روی سندان، سر خنجر رو خم کردن، یعنی ما از تو برگشتیم، میفرستن به پایتخت. در این حیث و بیس هرمز از بین میره و خسرو پرویز پادشاه میره. خسرو پرویز پادشاه محتشمی بود، به موسیقی خیلی علاقه داشت، چنین و چنان. خلاصه کودتا میکنه علیه پدر رو اینا، پایتخت میگیره. وقتی بهرام وارد تیسون میشه میگریزد خسرو پرویز پادشاه ساسانی فرار میکنند. جا یک بخشی هست به نام هزل و قتل هرمزد، فرار خسرو به روم و تاجگذاری بهرام چوبین. بعد آقای کریستنسن اینجا نوشته است، خانم محترم هم ترجمه کردن، خیلی ترجمه روان خوبی کردن از زمان در زبان دانمارکی. اخبار مرعود به هر جمعه به زندان حکومتی نیز رسید. بعد جالب این است که هرمزد را آوردن محاکمه کردن، به اینه در که در یک دادگاه محاکمه میکنن، هرمزد محاکمه کرده بود. خب توده مردم دروازه زندان را شکستن و زندانیان را آزاد کردن. بستام و بندوی کاملا مسلح در رأس توده عظیمی به سوی قصر راه افتادند. این دو نجیب زاده سخنرانی های آتشینی برای سپاهیان کردند و همه خلافکاری های هرمز را شرح دادند و به سربازان قول دادند که اگر به سرنگونی هرمز کمک کنند و پرویز را به تخت بنشانند، پرویز یعنی خسرو پرویز، پاداش های کلانی دریافت خواهند که از سربازان سرور خود را لعنت فرستاده و به شورشیان پیوستند. یعنی اون دولتی ها در واقع میخواستن که خب توده های مردم به داخل بارگاه هجوم آوردن. چند بار این تکرار شده که توده های مردم هجوم آوردن به دربار؟ و یک روزی هم توده های مردم، من به شما گفتم، هجوم میآورن به این بیت رهبری و چاره آخر هموطن یه چیز بیشتر نیست، حق مردم رو باید داد. چرا اینا حق مردم رو میخورن؟ برای چی؟ عاقبت کار که میدانند که جز لعنت و نفرت چیزی این دیکتاتورها نبردن. بله، یه حمله کردن، بعد هجوم بردن. هرمز با تمام شکوه شاهانه بر تخت نشسته بود، اما مردم به رهبری بستام و بندوی او را از تخت زیر آوردن، چشمانش را میل سرخ کشیدن و به زندانش انداخت. این میل کشیدن تا زمان ناصرالدین شاه وجود داشت. آخرین کسی که میل میکشید زمان محمد شاه قاجار بود و خسرو میرزا پسر رشید عباس میرزا که در زندان مراغه زندانی بود با برادرش رو میل کشیده. در روزگار صفوی که اولاد ذکور در خانواده میل میکشیده، یعنی پسر عمو بود، پسر خاله، پادشاه دربار بود، اینا نشسته بود بچه دو سه ماه بغلش مادرش، دو تا سوار میامدن که ما آمده این بچه رو میل بکشیم، بچه پسر رو. وقتی که محمود افغان آمد و عرض کنم که اون رفیقش اشرف، چندین شاهزاده کور تو خانواده ها و تو قصر ها بودن اینا، که نکند که تهدیدی باشن برای دیکتاتور. خب میل کشیدند و بزنن میلم در واقع میل که میکشیدن این آهن سرخ رو، ولی این حرفا خیلی جالب نیست گفتنشم، اما منقل سرخ رو، فولاد سرخ رو، آهن سرخ سرخ میکردن، میگرفتن مقابل این چشم تا جایی که میپخت، کره چشم میپخت و این چشم و این چشم هر دو. خب هنگامی که پرویز از آگاه شد، همراه با مرزبان آذربایجان و دیگر مرزبانان و نجبا که با او هم پیمان بودند، از آذربایجان با شتاب به سوی تیسون حرکت کرد. بله، پرویز 8 روز در قصر ماند، سپس به تخت نشست و تاج شاهی بر سر نهاد و بار عام داد و به اطرافیانش گفت: دستور آیین ما پرهیزگاری و رای من کار نیک کردن است. پدر بزرگ من خسرو انوشیروان شما را همچون پدر بود، من نیز میخواهم همانند او حکومت کنم. پس بر شماست که فرمانداری و اطاعت پیشه کنید. همه حاضران بر او نماز کردند، و نماز کردن یعنی تکریم کردن و تعظیم کردن. نماز کلمه فارسی است، منتها صلات عربی است. پرزورترین لغت عرب صلاته دیگه، عمود دین اصل رو نمیدونم محمد گذاشته بود روزی 5 بارم مسلمان باید انجام بده و اینها، اما این نماز رو نتونست بیرون کنه از زبان پارسی. جانشینش کسی نمیگرد میخوام سلات بخونم، یا نماز پارسی است، بخاطر که این زیباتر و دلاویزتر و دلنشینتر بوده از سلات، و سلات خیلی ثقیله. خب نماز بردند و به او قول اطاعت و فرمانده بردند. سپس روز سوم پرویز نزد پدر رفت، او را نماز برد و با حالت گریه و زاری گفت: پادشاه، شما میدانید که من هیچ گناهی در مورد اون چه خائنان درباره شما کردن ندارم. من از اون روز پنهان شدم و به آذربایجان گریختم که میترسیدم دستور کشتن مرا بدهید. من تنها پادشاهی را پذیرفتم تا خانواده را از اون محروم نکنم. هرمز سخن او را تصدیق کرد و گفت: پسرم، اونچنان که سرنوشت رقم زده بود پیش آمد، اما من سه چیز از تو میخواهم که حساب برآوری. نخست اون که نسبت به من همانند یک پسر فرمانداری نشان دهی و هر روز مرا با دیدارت شادمان کنی. خب پور بوده دیگه، دیداری هم که نمیدوست داشته باشه. دو دیگر، برای من نقالی ماهر بفرست که هم صحبت من باشد. سه دیگر، بدون ترحم انتقام مرا از کسانی که بر من ستم روا داشتن بگیری. پرویز پاسخ داد: زندگانی پادشاه دراز باد. بله، دو درخواست نخست را میتوان بیدرنگ انجام داد، اما در مورد سوم از شما درخواست میکنم که اون را به تأخیر بیندازم، زیرا بهرام قدرتمند و بیباک در نزدیکی ماست. هنگامی که خداوند پیروزی بر بهرام را به ما ارزانی داشت، من بنده فرمانبردار شما هستم. بهرام هنگامی که دریافت هرمز بر کنار و کور شده است و خسرو به پایتخت آمده و مردم او را به پادشاهی برگزیدند، فکر آشتی را به کناری نهاد. تنفر او نسبت به پرویز که به نظر او مسبب بر کناری هرمز بود برانگیخته شد و سپاهش را برای گرفتن و کشتن پرویز و دوباره به تخت رساندن هرمز به حرکت درآورد. در کنار رود نهروان لشکر آراست. پرویز جاسوسانی برای بررسی لشکر بهرام فرستاد. آنان بازگشتند و گفتند که تمام سپاه بهرام بلند و کوتاه در کنار سالار خود ایستادند و بهرام مانند شاه وارث شد، بار داد و سواره رفت و تنها کتاب مادر علاقه او کلیله و دمنه است. این مطلب رو مرحوم بهار در کتاب سرشناسی آورده در عظمت کلیله و دمنه. کلیله و دمنه کتاب سیاستنامه است، حاصل تجارب سیاسی هزاره هاست. وقتی جاسوس میفرسته میگه ببین این بهرام در موقع بیکاری چیکار میکند، میگوید کلیله و دمنه میخونه، میگه ما نمیتوانیم با فریب او رو به دام بیاندازیم، اگر کلیله میخواند ما نمیتوانیم او رو فریب دهیم. یک دور من کلیله رو خدمتتون خوندم، بار دیگر هم چون ما بینندگان خیلی نسل سوم بینندگان سرزمین جاوید اینها رو نشنیدن، در واقع کسانی که 10 سالشون بوده ما شروع کردیم الان در حدود 33-34 سالگی هستن، اگر 20 سال حساب کنیم، اگر 30 سال حساب کنیم که الان 40 سالی هستن و حتما نشنیدن، چون این مطلب رو خیلی خیلی سالها پیش من کلیله و دمنه تصحیح مرحوم غریب مرحوم گرکانی آنجا آوردم و خوندم. خب خسرو به بستام و بندوی گفت: من بیشتر هرگز از اینقدر از بهرام نهراسیده بودم یا اینقدر از بهرام نهراسیده بودم که اکنون زیرا خبر یافتم که او همواره کلیله و دمنه میخواند، زیرا این کتاب با آموزش های خردمندانه و تعالیم هوشمندانه انسان را بیناتر و دوراندیشتر میکند. پرویز بزرگان گردوی برادر بهرام چوبین، شاپور و اندیگان و موبد بزرگ را جمع آوری کرد و با آنان به مشورت پرداخت. موبد بزرگ رو موبدان موبد هم می گفتن. هنگامی که دنیا آفرینش یافت، خرد 4 بخش شد. بزرگترین بخش به شاهان رسید، بخش دوم به مردان مقدس، بخش سوم به خدمتگزاران پادشاه و بخش کوچکان آخر به کشاورزان. اما انسان ناپاس و بیدین از خرد محروم ماند. پادشاه ها به این سخن گوش فرا دهید و از آن بهره‌مند شوید. اینم موبد موبدان نصیحت کرده خسرو رو. پرویز سلاح در آن دید که با بهرام نرمی کند تا بتواند بر او پیروز شود. او خود را به سلاح و همه شکوه شاهانه آراست و در حالی که بندوی در سمت راست و بستام در سمت چپ او اسب می‌داندند، به سوی نهروان تاخت. مرزبانان بسیار و صدها سپاهی او را همراهی میکردند و درخش کاویان بر فراز آنان در اهتزاز بود. عجب ترجمه زیبایی کرده، احسن زهازه. بهرام بی سلاح سوار بر اسبی ابلق که بسیار دوستش داشت از یک سوی به دیگر سوی نهروان تا پشت سر او یزدان گشسب یزدان گشسب بله همدان گشسب مردان شینه و در کنار او سه ترک از عوام نزدیک خاقان که وعده دستگیری پرویز را بهرام داده بودند اسب می‌راندند. بهرام هنگامی که پرویز را با شکوه و جلال و دیگر بزرگان مسلح به بهترین سلاح‌ها و سوار بر اسب‌های راهبر دید خشمگین شد و در حالی که چشمانش برق می‌زد همراهانش را خطاب قرار داد و گفت این روس بیزاده را نمی‌بینید که چگونه به کلانساری رسیده و چنین ریش انبوه و سبیل پر درآورده است؟ در حالی که بهرام این سخن را می‌گفت پرویز از همراهانش پرسید که کدام یک از مردان اون سوی ساحل بهرام است؟ گردوی برادر بهرام پاسخ داد زندگانی پادشاه دراز باد اون که بر اسب ابلق سوار است. مثل که وقت ما تمام شد نه؟ امیر خیلی بسیار خوب وقت ما هم تنان تمام شد. این داستان بهرام رو دنبال میکنیم، بخشایی هم از شاهنامه خدمت شما خواهم خوند در این ارتباط. بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید و برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.